أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما هو أهله كما يستحقه حمدا كثيرا اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي بحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. شب 11 ذیقعده شب ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام هست. عرض تبریک و تهنیت داریم به محضر امام عصر علیه السلام و همه شیعیان و مؤمنین و مؤمنات، بالاخص به محضر شما بزرگواران. انشالله شیرینی ولادت با سعادت امام رضا، برآورده شدن حاجات این جمع، حاجات بانی مجلس، عاقبت به خیری ما و فرزندانمون، انشالله بهترین حیات و گذر حیات هم در این عالم با امام رضا، اجداد مطهرش، اولاد مطهرش، هم مرگ ما، برزخ ما، هشت و نشت ما، بعث ما، همه با امام رضا و اولاد امام رضا و اجداد امام رضا علیهم السلام رقم بخوره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما این فرصتی که داریم عنایتی بکنید بتونیم استفاده‌ای ببریم انشالله به زودی در حرم امام رضا علیه السلام از نزدیک عرض ادب بکنیم. اول ذیقعده تا 11 ذیقعده دهه کرامت ولادت خواهر و برادر. خب معروف است حضرت معصوم سلام الله علیها به کریمه اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام هم همه کریمند. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام معروف شد به کریم، در این حال که همه اهل بیت کریمند. ما زیارت جامعه کبیره داریم که یکی از این زیارتنامه هایی که خیلی موثق هست از امام هادی علیه السلام و در قدیمی ترین کتاب های ما شیعیان هم نوشته شده، مثل کتاب کامل الزیارات مال 1100 سال قبل، هنوز نواب اربعه امام عصر علیه السلام زنده بودن اینها، این کتاب نوشته شد مال آیه ابن قلوی، که زیارت جامعه کبیره رو اونجا آورده. ما تو زیارت جامعه کبیره در مورد کرامت در اهل بیت داریم و اصول الکرم. اصول یعنی پایه، اصلا پایه کرم در عالم اهل بیتن و هر عملی که از کرم صادر بشه بر این پایه‌ها استوار، یعنی هیچ کدوم ابتدایی در کرم ندارن، بلکه ابتدا و استوانهای کرم که کرامت رو معنا میکنن اهل بیتن. متزیار جامعه کبیره داری. البته از اوصاف خدا در قرآن کریم بودن و کرامته. مثلا در یک جایی تو قرآن داریم که پیامبر میفرماد رب انی، بله انی، ان ربی اینجوری است، ان ربی غنی کریم، سلام علیکم. یال خوب عنایت بکنید ان شاء الله موقعی که محضر حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا تشریف بردید یاد بکنید، چون انسان وقتی معرفت پیدا میکنه نسبت به یک حقیقتی خیلی لذت بخش میشه اون موضوع. پیامبری در قرآن خداوند ازش یاد میکنه، میفرماد یه چنین ذکری میگفت که ان ربی غنی کریم، اصلا از توصیفات خدا کرامته. در مورد رسول خدا داریم انک لقول رسول کریم، وصف رسول خدا در کرامت. یا در مورد انسان داریم که خداوند میفرماد و لقد کرمنا بنی آدم، یه میگن دهه کرامت کل 14 معصوم استوانهای کرمن. ولی خب حالا بعضی از این ائمه با شرایط زمان خودشون یا بعضی از بزرگان ما با توجه به شرایط زمان خودشون یه تعریفی از زندگیشون شد، به این خاطر به حضرت معصومه سلام الله علیها میگن کریمه اهل بیت و به امام رضا و ائمه اطهار میگن کریم، که بالا رأسش امام حسن مجتبی علیه السلام. این قاعده یادتون باشه، حالا جمعون همه جوونن دیگه، ببینید این قاعده یادتون باشه، اگر میخواهید یک موضوع عقیدتی رو متوجه بشید اول سعی بکنید ببینید ضد اون چه مفهومی داره. مثلا ما میگیم شب، میگن که آقا اول ببین روز یعنی چی تا شب رو متوجه میشی و اهمیت شب رو میفهمی. تا شما لعامت رو متوجه نشید کرامت رو متوجه نمیشید. لعامت یعنی پستی، یعنی رذالت. بعضی موقع فکر میکنن کریم یعنی بخشنده. نه، اگر ضد کریم و کرامت لعامت و لعیمه، معنای کرامت یعنی هر کسی که یه سیری رو به سمت ارزش‌های انسانی طی بکنه بهش میگن کرامت. به این خاطر آنچه که حضرت معصومه و امام رضا علیه السلام به عنوان مصداق این ایام از ما میخوان، صعود و قدرت حرکت به سمت ارزش‌های انسانی است، نه اینکه ما اینجا تو خونه بشینیم منتظر باشیم اینا یه دستی به سر ما بکشن. واقعا اینجوری نیست. ما انتهای زیارت جامع کبیره این جمله هم در مورد ائمه داریم، چون میدونید این زیارتنامه ها رو، خصوصا این زیارتنامه رو در حرم هر امام میتونید بخونید، هیچ فرقی نمیکنه. در محضر هر امامی، در حرم هر امامی خوندید، خطاب به همون امام. اگر داخل حرم امامزاده خوندید، خطاب به همون امامزاده است. به این خاطر یک زیارتنامه جامعه. انتهای زیارتنامه جامعه کبیره داریم که امام هادی علیه السلام میفرماد که و اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و منتها و آخره و مأوا. یعنی وقتی حرف از خیر و نیکی زده میشه، ابتدا، انتها، اصل، فرع، همه آنچه که مفهوم خیره، یعنی اهل بیت علیهم السلام. حالا من اینجا لازمه که یه مطلبی رو عرض بکنم. ببینید خیر یعنی چی؟ هرچی که خوب باش، یعنی اگر شما یک غذای سالمی رو هم میخورید این خیر، شما یه خواب سالم هم میکنید این خیر، شما یه حرف به اندازه بزنید خیر، به اندازه بشینید خیر، به اندازه راه برید خیر. خیر فقط این نیست که شما مسجد برید، حوزه خیر خیلی گسترده است. خداوند در قرآن میفرماد ما انسان ها نسبت در این عالم نوع زندگیمون به سه صورت. بعضیا به سرعت در عالم به سمت کفر پیش میرن، خوششون میاد بگن که خدا چی چیه، قبر قیامت چی چیه، از این دست حرفا، همچنین خوششون میاد از این حرفا بزنن، فکر میکنن که چون در جهت مثبت عالم حرف برای گفتن ندارن. بعضی اینجوری از لحاظ شخصیتی چون در جهت مثبت حرف برای گفتن ندارن، برای اظهار لحیه و وجود حداقل یک اشکال مطرح میکنن، یه چیزی میگن جهت خلاف آنچه که هست، برای اینکه بگن ما هم وجود داریم. به این خاطر نوع حرف زدنشون همیشه منفی. خداوند میفرماد یا رسول الله ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر، بگه اونایی که میرن به سمت کفر و انواع و اقسام عوامل کفر را میندازن، همچی محزون نباش، ناراحت نشو. ولا يحزن که این اصلا ناراحت نشو، مهم نیست. چرا؟ انهم لن يضر الله شيئا، سینا ضرری به آدم نمیزنن، میخوان هر کاری بکنن. انهم لن يضر الله شيئا، این شیعا یعنی هیچ چیز در عالم خلقت نمیتونه به خدا ضرر بزنه. پس به طریق اولا به اون کسی که به خدا معتقده به اون هم نمیتونه ضرر بزنه. بعضی اینجوری هم تو عالم. میخوام یه مطلبی عرض بکنم که مستند و مستدل قرآنی و روایی باشه که به درد همه ما بخوره. خداوند میفرماد یه دسته دیگر این انسان‌ها تو این عالم، این سیر سرعتی که زندگیشون داره، به سرعت به سمت گناه و دشمنی پیش میره. یسارعون فی الاثم والعدوان، از اینکه زیر پای یکی خالی کنن لذت میبرن، از اینکه تو سر یکی بزنن لذت میبرن، از اینکه با یکی قهر باشن کیف میکنن. دیدید بعضیا میان از اینکه یکی رو کتک زدن میگن بعد کیفم میکنن، قشقشم میخندن، میگه آقا زدمش و فلانو. یعنی نه تنها اون زدنش بده، بعد از زدن یاد کردن از این صحنه ها هم یه لذتی براش ایجاد میشه. یعنی به سرعت به سمت دشمنی ها و گناه و از این چیزا میره، لذت هم میبره. یه دسته سومی از ما انسان ها هستیم در این سیر سرعتمون در این عالم، به سرعت و سبقت به سمت خیرات پیش میریم. سار او الی الخیرات، آیه قرآن فاستبقوا الی الخیرات یسارعون فی الخیرات سار او فاستبقوا الی الخیرات. 5 بار ما تو قرآن سرعت به سمت خیرات رو داریم که بعضی از انسان ها هستن در عالم به سرعت به سمت خیر پیش میرن. از این که بشینه برفرض در حالا کوچه خیابونی فلانی خونه ای، بگه حالا مجلس امام رضا برپاست، چند لحظه میرم توش میشینه، تو مجلس نشسته، کسی هم بهش نمیگه این هسته خرمایی یا اون چیز اضافی که تو اتاق افتاده اینو بردار، اما از این که این کار انجام بده لذت میبره. ببینید ائمه ما طبق زیارت جامعه کبیره اینو مظهر خیرن، مظهر پاکین، هر کس پاکتره به اینا نزدیکتره. خیلی ساده است اینا، اینه که عرض میکنم خیلی ساده دارم عرض میکنم. هیچ که نمیتونه بگه که امام حسین بده، همه میگن خوب. هیچ که نمیتونه بگه امام رضا بده، همه میگن خوبه. اگر او خوبه مگه میشه که یک خوب و بد کنار هم دیگه قرار بگیرن؟ اصلا امکان نداره. به این خاطر به ما دانشمندان عقاید میگن آقا اگر میخوای بفهمی که چقدر اهلشی، نگاه کن چقدر به پاکی نزدیک تری. میخوای بدونی چقدر به امام رضا نزدیکی، از اینجا میری حرم امام رضا، ساعت ها اونجا هستی و روزها اونجا هستی و چه نمازی چه دعای چه عبادتی. اما همون زمانی که در محضر امام رضا علیه السلام هستی، یه چند لحظه بشین اندیشه بکن که الان منی که در محضر امام رضا علیه السلام هستم چقدر به امام رضا نزدیک ترم. نزدیکی به امام رضا چه معیاری داره؟ منی که میگم او امام منه. من این نکته خیرات رو داشته باشیم، میخوام یه تقسیم بندی قرآنی دیگه عرض بکنم، اما یه روایت ناب بهتون بگم لذت ببرید. یکی از اصحاب خاص امام رضا آیه بزنتی، آیه بزنتی میگه من یه روزی تو خونه بودم، نزدیک غروب بود، دیدم این خادم خاص امام رضا علیه السلام، اون ویژه که همیشه همراه امام بود، اومده خونه من. گفتم آقا چی شده؟ گفت آقا امام رضا علیه السلام فرمود همین الان بیا کارت دارم. گفتم مگه مسئله پیش اومده؟ گفت نمیدونم. آقا گفته همین الان بزنتی رو بگو بیا کارش دارم. میگه من سریع آماده شدم، اومدم بیرون، دیدم این اسبی که مال امام بود و خیلی برای امام مهم بودم، میشه امام رو این سوار میشد، این اسب رو امام فرستاده برای من. گفتم آقا من این سوار شم؟ گفت آره، امام گفته ای اسب سوار شو بیار. میگم ای اسب سوار شد. رفتم محضر امام، چیزی نگفتم. خب دقت کنی خیلی جالب، میگم من هیچی نگفتم، رفتم محضر امام و حالا منتظر بودم دستور امام چی. سلام. خب دقت کنی، امام به من فرمود که بزنتی نماز مغرب عشا پیش من میمونی؟ گفتم آقا چه چیزی بهتر از این که من بیام پشت سر تو نماز بخونم؟ میگم نماز جماعت با آقا خوندم، بازم منتظرم که آقا چیکارم داره، ولی چیزی نمیگم. آقا فرمود بزنتی شما شام پیش من میمونی؟ گفتم آقا دیگه نور الان نوره که شام پیشت باشم اینجا سر سفره شما. شام خوردم، یه مقداری با امام صحبت کردیم، امام گفت که فلانی امشب اینجا میخوابی؟ گفتم آقا دیگه بهتر از این نمیشه. چشم. موقع خواب که شد دیدم امام یه متکایی گذاشت و اینها، گفت بزندی دراز بکش، حالا ملحفه‌ای هم دست امام رضا علیه السلام، گفت دراز بکش من میخوام ملحفه بذارم سرت. گفتم آقا جان بده، تو امام معصومی، جسارت میشه من دراز بکشم؟ گفت نه، حرف منو گوش کنی بهتر، تو دراز بکش. میگفت دراز کشیدم این ملحفه رو امام گذاشت سر من، خیلی هم خوشحال شدم، گفتم این چی، بهشت زدم دیگه، من 100% بهشتیم. امام معصوم که اینقدر تحویلم گرفت، حتما یه خبری هست دیگه، او که پس پرده رو میبینه. امام وقتی رفت این چراغ رو خاموش کنه، برگشت طرف من گفت بزنتی، جد من امیر المؤمنین علی علیه السلام شنید که سعسعت ابن سوهان مریض. ببینید در تشییع جنازه امیر المؤمنین در نیمهای شب 3 نفر شرکت کردن دیگه، امام حسن، امام حسین، سعسعت ابن سوهان. دیگه بقیه شرکت نکرد، چون من که عادت ندارم میکروفون زیاد جلو باشه، اصلا ناخداگاه میاد تو. بله ببینید، گفت که بزنتی، جد من امیر المؤمنین شنید سعسعت ابن سوهان مریضه. رفت ملاقاتش، سعسعه هم تو بستر بیماری، امیر المؤمنین علی علیه السلام، حالا امام رضا علیه السلام داره برای این آقا تعریف میکن، این همه تحویلش گرفته. گو امام نشست، جدم امیر المؤمنین نشست کنار سعسعه، دستی سر صورتش کشید، پیشانیشو ماشت کرد، یه لیوان آبی خواست بهش داد، دعا کرد در حقش. سعسعه خوشحال شد، گفت یا علی دیگه هیچ آرزویی در دنیا نداره، اگه الان بمیرم هیچ ترسی هم نداره، تو که امام معصومی اینجوری به من لطف کردی، پس دیگه حتما اوضاعم خیلی درسته. امیر المؤمنین علی به سعسعه فرمود که سعسعه تو فکر نکن که من امام اومدم این کارها رو برات کردم، تو اگه کارتو درست نکنی، اگه به سمت خیر و نیکی حرکت نکنی، من امام هم کاری نمیتونم برات بکنم. حالا امام رضا علیه السلام برای بسندی با این تحویل گرفتنی که امام داشت یه چنین چیزی بهش میگه. بسندی میگه به خودم اومدم، سری سر جای خودم نشستم، گفتم آقا اشتباه کردم، من متوجه شدم چی داری میگه. میگه یه مدتی همش ذهنم این بود، منی که حالا شیعه ائمه‌ام با این همه بلبشوی اعتقادی که وجود داره، اینقدر خدا به من لطف کرده در محضر امام رضا علیه السلام هستم، امامم که تحویلم میگیره هر موقعی من میبینه حال احوال میکنه، پس من خیلی اوزام درست. امام فرمود بزنتی اگه خودتو درست نکنی، من امام معصومم نمیتونم برات کاری بکنم. به این خاطر خداوند ما انسانها رو به 3 دسته تقسیم کرد، بعضیا به سرعت به سمت کفر میرن، مهمم نیست، برن، انهم لن یزر الله شیئا، ضرری به خدا نمیرسونن، به طریق اولا به بندگان خدا هم نمیتونن ضرر برسونن، ضرر نیست مردن مثل کربلا، ضرر نیست. یا اینکه بعضیا به سرعت به سمت دشمنی میرن، به خودشون ضرر میزنن، مهم نیست که اتفاق خاصی نمیافته. اما اون کسی که در عالم ادعای شیعه‌گری امام رضا علیه السلام داره، باید مظهر خیر باشه. حالا یه موقعی خیر در گفتاره، یه موقعی خیر در کرداره، خیر در راه رفتنه، خیر در راه رفتن دوری از تکبره، خیر در حرف زدن مصداق همون ویل لکل همزه لمزه. ما کارامون کارهای قرآنیه، من این نکات قرآنی رو عرض میکنم، دقت کنید. ببینید ما بارها تو قرآن داریم ویل، ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر اونایی که نماز میخونن اما بد نماز میخونن. خب اما با شگفتی اینجا نمیگه ویل لکل مصلین، ویل لکل متففین، اینو نمیگه. ویل نام چاهیست در جهنم که مهیا کننده 7 طبقه آتش جهنمه، این تفاصیلمون داری که از امام معصوم سوال کردن ویل یعنی چی، فرمود یه چاهی، اسم یه چاهی تو جهنم که این آتش جهنم رو مهیا میکنه. اما وقتی اومد در مورد زبان رفت صحبت بکنه، فرمود ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوی بد زمان، چه عصبانی باشه چه نباشه، چه بگه که من اون موقع اینجوری بودم اون موقع اونجور بودم. اصلا اینا مفهومی در کلام نداره. مصداق خیر در کلام اینه که انسان یه افساری بر زبان خودش بذاره، مواظبش باشه، و الا جولان میده انسان رو بیچاره میکنه. خیر در کلام اینه که اگر یک موقع کسی یه اشتباهی داره میکنه او رو مورد نصیحت قرار بده. خیر در شنیدن اینه که انسان آنچه که میشنوه حق رو عمل بکنه. خیر در کردار و رفتار اینه که در محافل و مجالس آداب انسانی باید رعایت بشه. متاسفانه ما یه بخشی از نوع حرکاتمون واقعا خارج از قاعده های عقلی است. ما به چشم میاییم. من به چشم میاییم رو بگم، ببینید ما انسان ها موجودی هستیم و تنها موجودی هستیم که اعمال ما بر همه مخلوقات عالم تأثیر گذاره. الان اگر ما یک گناهی مرتکب بشیم قراره که عذاب بیاد، این مورچه، این ملخ، این گاو، این گوسفند، این حیوانات و سوسک و مار و فلان و فلان، بر اثر عذابی که بابت اعمال منه همه اینها رو در بر میگیره. اگر در قرآن داریم و اذ الوحوش حشرت، زمانی که قیامت بشه، حتی این وحشیاتی که ما تو عالم زیر دست پامون میکشیم، در روز صدها این مخلوق میمیرن، خب اینا هم اگه قرار محشور بشن ما اونجا حرفی برای گفتن نداریم. اگر بابت اعمال ما ببیرن، حالا یه موقعی انسان فراموش میکنه، یا قتل الموزی قبل ان یوزی، حالا اینا که میگن که انسان اذیت میکنن بکشید، اینا قاعده خاص خودشو داره. اما اینجا خیلی مهمه، منی که مدعی یار و یاور امام رضا و فرزندان و اجدادش هستم باید مظهر خیر باشم. اگر امام رضا علیه السلام مظهر پاکی است، مگه میشه من ناپاک باشم؟ یه بنده خدایی میگه آقا من فلان کار انجام میدم، گفتم شما رو به خدا تو که اهل فکر و منطقی، فرض بر این بذار که کارنامه اعمال محضر امام زمان علیه السلام میبرن، همه هم میگیم اصلا یکی از اعتقادات مسلم ما هاست. بعد ما تو قرآن داریم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره مثقال ذره شرا یره، اینا هم ثبت ضبط میشه. یعنی شما این عملی که انجام دادید به ظاهر در خفا، این دو محضر امام میبرن و امام میبینه. تو که خودت وقتی فکر میکنی نسبت به اون عمل اعصابت خورد میشه و به هم میریزی، چگونه است که امام تو و صاحب اختیار تو اینو ببینه ناراحت نشه؟ وقتی امام تو ناراحت بشه به چیزی ازت باقی میمونه؟ واقعا ما فکر میکنیم بخشی از این مشکلات گرفتاری ها و دربدری های دنیای ما به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خارج از قاعده آنچه که هستیم زندگی میکنیم، خارج از قاعده فهم و منش خودمون داریم زندگی میکنیم. واقعا اینجوریه. باید خیلی ما حواسمون تو این قضایا باش. حالا این رو تا اینجا رسیدیم، یه جمع‌بندی کردم داشته باشی بخش دوم که اتصال به همین حرف سابقمه. پس این عرض کردم، نتیجه این شد که امام رضا علیه السلام مظهر خیر و پاکیست. هر کس اهل خیره و در وادی خیر دستی داره، هر کس پاکه و به پاکی علاقه منده، به امام رضا علیه السلام هم نزدیک داره. این همیشه یادتون باشه. اما انسان ها نسبت به خیر و پاکی در قرآن داریم به سه صورت هم. این بحث های اجتماعی قرآن، حواس باشه، خوب دقت کنید. من یه بار دیگه این نکته رو بگم تو این حواسا جمع میشه، حیف هم میاد. پس این شد که امام رضا علیه السلام مظهر خیر و پاکی است. هر کس به خیر و پاکی نزدیکتر، به امام رضا علیه السلام هم نزدیکتر. اما ما انسان ها نسبت به خیر و پاکی در قرآن مجید داریم به سه صورتی. بعضی از انسان ها اشهتن علی الخیرن، اشعه در عربی معنای شوه، شوه یعنی بخیل، خسیس. اصلا بعضی ها نسبت به خیر خسیسن، بخیلن. یعنی این ولید ابن عبدالملک اومده بود مکه، ایشون یکی از این ویژگی‌هاش این بود که همین که میگفتی خیر، اصلا حساس بود روی این کلمه. بعد عصبانی میشد انجام نمیداد. اگر یک عمل نیک و خیری رو میگفتن شر، این سری انجام میداد. اون مرضش شده بود. بعد اومده بود طواف خانه خدا، دید اونجا وایستاده جمع رو نگاه میکنه، این طوافی که میکنن کعبه رو. یکی از این آقایون گفت که خلیفه مسلمین، بالاخره طواف نمیخوای بکنی این عمل پر خیر و برکت رو؟ میگن عصبانیشو گفت نه طواف میکنم، نه نماز میخونم، نماز طواف میکنم، نه اصلا نزدیکش میرم. تو چرا گفتی خیره؟ مثلا بعضیا نسبت به خیر بخیلن، میخوان دستگیری از یک فردی بکنن در مسائل مالی یا تو یک جمعی، همچین زورشون میاد خرج کنه. یا اینکه بخوان یک نفر نصیحت بکنن، یه امر معروف بکنن، زورشون میاد این کار انجام بدن. اینا بخیلن. اینا رو در قرآن خداوند میفرماد اشهتن علی الخیر. یه دسته دومی رو نسبت به خیر خداوند میفرماد، اینا که میرن حرم امام رضا، یه چنین ویژگی ها است، یه چنین ویژگی هاییه. دسته دومی از انسان ها هستیم که ما نسبت به خیر مناعون للخیر، ما دو تا آیه تو این زمینه داریم، مناعون للخیر و معتد منیر، منیب. مناع از منع کردن میاد، یعنی نه تنها خودشون به امام رضا نزدیک نیستن، کربلا نمیرن، به امام حسین علاقه ندارن، یا به مکه و مدینه علاقه مند نیستن، میگن ولش کن، حوصله داری این همه خرج میکنش پول توش که عرب ها میریزی؟ چون میگن کردار انسان، گفتار انسان، منش انسان بسته به اندیشه های فرد. مثلا طرف این همه را از اینجا میره حرم امام رضا علیه السلام، این همه زائر و عاشق امام رضا علیه السلام نمیبینه، حالا این یه دونه بی حجاب یه گوشه وایساده همون رو دید، یه داد و قال را میندازه، میگه نگاه کن اوضاع همه به هم ریخت و مملکت همه فاسد شد و فلان شد. خب مرد حسابی، خانم حسابی، تو این همه حجاب و منش و عفت و عزت و دعا و نماز و اشک و عشق رو ندیدی؟ شما یه هم یه دونه رو دیدی؟ این نشان دهنده اینه که ذهنت مشکل داره. تو این همه عشق و علاقه نسبت به امام حسین تو محرم نمیبینی؟ تو این یک دو نفر که کنار خیابون وایستادن یه عددوار در آوردن، تو همونو دیدی؟ پس نشان دهنده ای که تو ذهن نسبت به گناه گرایش داره. این خاطر انسان باید سعی بکنه اون پرشو ببینه. یا یه آقای رو به قبله بود، میگه من دارم میمیرم. گفتن خب مشکلت چیه؟ گفت آقا من تشنم. یکی بودو بودو رفت یه لیوان آب گرفت بیاره، چون میدوید این آب یه مقداری ریخت. وقتی آوردن پیشش که بهش بدن، نگاهی کرد گفت یه ذره بیشتر نیست که، برو پرش کن بیار. گفت خب مرد حسابی، تو اینو بخور نمیر، من برم یه پارچه آب بیارم. فعلا تو این داری میمیری، پس حتما تشنت نیست، تو اینجوری هستی. متاسفانه ما این همه عظمت و لطف رو نمیبینیم. بعد مثلا یک اتفاق کوچکی در یک جایی رو همونو در بوق کرنا میکنیم. ائمه ما پر از پاکی ها هستن، هر کس پاکتره به ائمه ما نزدیکتره. به این خاطر بعضی ها نه خودشون کار خیر انجام میدن، نه اجازه میدن کسی دیگه این کار رو انجام بده، منع میکنن مردم رو، میگن نکنید بابا، کیه این همه را بری اونجا بشینی گریه کنی، یه همه پول خرج کنی و ماشین سوار بشی و وقت بذاری و بری اونجا که چی بشه؟ یه دسته سومی هستن که یسارعون فی الخیراتن، عشقشون اینه که ساری دو بار، سه بار، پنج بار محضر امام رضا برن و از نزدیک به امام بگن که آقا جان، من به نیابت از همه اون کسانی که علاقمند بشونم، اعتقاد بهشون دارم، اومدم محضرت و تو رو زیارت کنم. من یه حکایتی عرض بکنم، خیلی شنیدنیست، این موثقه، چون حضرت آیت الله العظمى حسین شهاب الدین مرعشی نجفی، مرشی نجفی معروف، میگفت من همبعث و رفیق خیلی به قول بعضی جونجونی جناب آقای عاشق مرتضی حائری یزدی بودم. عاشق مرتضی حائری یزدی پسر عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم بود و از مراجع بود. آیت الله مرشی نجفی و آقای عاشق مرتضی حائری یزدی این دوتا همبعث بودن از اول طلبگی و هم دوتا به مرجعیت رسیدن. و آیت الله مرعشی نجفی که معروفه دیگه، کتابخانه بزرگ توی توی قم. بعدش هم ایشون خدمتتون عرض بکنم که بارها به دیدار امام عصا علیه السلام نائل شده بود، حتی در یک سفری هم سفره شد. ولی داستان مفصلی داره ایشون. ایشون میگه ما همیشه تو این مباحثات طلبگی خودمون به هم میگفتیم، میگفتیم آقا هر که زودتر فوت کرده بیاد تو خواب یکی بگه که عالم برزخ چه خبره. عهد بستیم که ما که اعتقاد داریم، ما که به مردم داریم اینو تبلیغ میکنیم، هر که زودتر مرد بیاد بگه چه خبر. عاشق مرتضی حائری یزدی زودتر از دنیا رفت. 10 روز بعد میگه تا 10 روز من صبر کردم، دیدم این خبری نشد، خیلی ناراحت شدم. میگه یه روز رفتم کنار قبرش گفتم عاشق مرتضی. یعنی همینجور وعده میکنن عمل میکنن. تو که مرجع تقلیدی، تو که این همه عظمت معنوی داری، تو دیگه چرا به قولت عمل نمی کنی؟ میگو خیلی چیز کردم و برگشتم. در همون شب در عالم رؤیا عاشق مرتضی رو دیدم. گفت که سید تازه نجات پیدا کرد، حال حضور نداشت که بیام بهت بگم چه خبر. گفتم چی شد مگه؟ گفت من وقتی دفن شدم پایین پای من یه صحرایی باز شد که هیچ چیزی توش نبود الا یه صحرای سوزان. بعد من دیدم دوتا گلوله آتشین دارن به سمت من میان. هر چقدر این دوتا گلوله آتشین به من نزدیکتر میشن ترس و وحشت بیشتر منو میگیره. یعنی احساس میکنم دارم ذوب میشه، میخوام فرار کنم نمیتونم، میخوام نعره بزنم داد بزنم نمیتونم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. هی نزدیک نزدیک نزدیک، در اون شدیدترین حالتش من به خودم گفتم که شیخ مرتضی تو که یک عمری تو دنیا دعای توسل خوندی، تو که یک عمری این همه روایت گفتی برای مردم، تو که این همه اومدی محضر ائمه، متوسل شو، توسل به ائمه پیدا کن. یا همونجا من در عالم برزخ و در عالم قبر شروع کردم، امام خاصی رو نام نبردم، فقط شروع کردم گفتم که ای اولیای خدا، ای ائمه خدا نجاتم بدید. بگو همون حالی که داشتم دیدم بالا سر من صدای قدم میاد، نگاه کردم یک سایه مانندی در شکل یک انسان، ولی سایه مانندی. های نزدیکتر نزدیکتر، هر چقدر این سایه به من نزدیکتر میشد یک نوری ساطع میشد. میگم من فورا فهمیدم که ائمه است. میگم با توجه به دنیایی که من تحصیل کرده بودم گفتم این حتما امام معصوم. هر چقدر این نور و سایه به من نزدیکتر میشد، این صحرای سوزان جمع میشد و اون گلوله آتشین فاصله میگرفت. نزدیک شد اومد کنار من، دیدیم که این صحرا بسته شد و یه خنکی بر من حاکم شد. صدام زد که عاشق مرتضی ترسیدی؟ گفتم آقا جان چجور نترسم، داشتم ذوب میشد. گفت عاشق مرتضی نترس، هر موقعی که گیر افتادی من هستم. میگو من میدونستم امامه یا معصومه ولی نمیدونستم کدوم یکیشونه. میگو برگشتم گفتم آقا جان تو کی هستی؟ گفت من وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه الله تعالی و سلام هست. گفت من امام رضا. میگو گفتم که آقا جان فدات بشم، خوب موقعی اومدی نجاتم دادی. گفت عاشق مرتضی تو دنیا 30 بار اومدی زیارتم کردی، من هر باری که افراد بیان زیارتم بکنم قول دادم که مهمترین موقع ها بیان، این بار اول، 29 بار دیگه هم هر موقع گیر افتادی به من بگو. یعنی اینا کرمشون فقط در عالم دنیا نیست. خیلی بده برای ماهایی که اینجا میتونیم محضر امام رضا علیه السلام بریم با امنیت کامل، بعضی 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال هم نمیرن. ببینیم کجامون خرابه که نمیتونیم به محضر امام معصوم شرفیاب بشیم، چه مشکلی ما پیدا کردیم، کجای کارمون گیره. واقعا باید بشینی فکر کنی. نه خاندان کرمن، کرمشون هم در دنیا شامل حال انسان میشه هم در آخرت، از اینا براشون مهم نیست. یا آقای میگو امام باقر علیه السلام رو بارها خواسته بودن آورده بودن بغداد، بعد امام رو برای اینکه جسارت بکنن مینداختن داخل یه خرابه‌ای که با این گدا و اینا زندگی بکنن، یه مدتی اونجا باشه. میگه یه چنین جسارتی به امام باقر علیه السلام می‌کردن. میگه من یه روز خیلی ناراحت شدم، گریه کردم، گفتم آقا جان ببین شما که دنیا برای شما خلق شد یه چنین جسارتی بهت میکنن. دیدم امام میخنده، گفتم آقا چرا میخندی؟ میگه این که نشسته بود، یه حسیری که زیرش بود، حسیر برداشت، گفت نگاه کن. میگه من نگاه کردم دیدم عجب باقی و خونه و یه تشکیلاتیه. بعد گفتم آقا کجاست؟ میگه این حسیر رو برگردوند و دید من از اون حالت برگشت. گفت که چی میگید شما؟ ما اگر بخوایم که دنیا برامون اصلا معنی مفهوم نده، همه چیز عالم برای ما خلق، ما بر هر چیزی تسلط داریم، ولی این دنیا یه جوریه که مردم برای اینکه نگن اینا خارج از قاعده علت و معلول زندگی میکردن، به همین خاطر ما اینجوری بین مردم زندگی میکنیم. امام سجاد علیه السلام با همه سختی‌های بعد از واقعه کربلا به اسارت رفت. تو شام روش شتر سوار بود و گردنش زنجیر، دستش زنجیر. بعد امام حالش خوب نبود، برای اینکه از روی شتر نیفته این زیر پاش هم از زیر شتر زنجیر بسته بودن، به طوری که این زانوهای این رانهای امام متورم شده. بعد یک پیرمردی اومد شروع کرد توهین کردن به امام، تو کافر یا تو فلان یا حقتون از این حرف. وقتی تموم شد امام بهش گفت که تو قرآن میخونی؟ گفت آره. گفت که خب قرآن بر کی نازل شد؟ بر پیامبر اسلام. دختر پیامبر کی؟ فاطمه است. دامادش کی؟ علیه. اینا رو میدونی؟ گفت آره. گفت حسن حسین میشناسی؟ گفت آره. گفت خب من علی ابن حسینم دیگه. این مرد تازه شناخت قضیه چیه، تازه فهمید. بعد شروع کرد گریه و زاری کردن که آقا عذرخواهی میکنم، من جسارت شد و چیکار میتونم بکنم، تو منو ببخشید. امام گفت اگه میخواهید تو رو ببخشم برو یه پارچه ترتمیز بیار، این زنجیرها اذیتم میکنه. حالا من اینو میخوام بگم، روزه نمیخوام بخونم، این نکته کرم اینا رو میخوام بگم. میگم وقتی این پارچه رو آورد و گذاشت، که آقا من شنیدم شما خاندان کرمید، کرامت شما حد اندازه نداره، آقا میشه یه لطفی بکنی؟ گفت چه لطفی؟ گفت من فقیرم، بیچارم، بدبختم، یه عمری با فلاکت زندگی کردم، میشه که یه کمکی به من بکنی؟ گفت ما غارت شدیم، مثلا چیزی نداریم که، من چجور کمک بهت کنم؟ گفت که دید ولکن قضیه نیست. گفت من کاری ندارم، به من گفتن که شما چه داری چه ندارید کمک میکن، یه کمکی من بکن. بعد میگفت که امام گفت بی اینجا زیر گوشش مثل یه چیزی بهش گفت، گفت که فلانی منتظر باش، این شتر من که حرکت کرد خاک زیر پای شتر منو بردار، تلاست، برو زندگی تو کن، مثل اینه براشون مهم نیست. نادرشاه میگن رفته بود زیارت کنه امام رضا علیه السلام رو، بعد دید یک فقیر دم در حرم امام رضا وایستاده، نابینام هست. بعد این میگه کمک کنید، به خاطر امام رضا کمک کنید. نادرشاه زیر گوشش گفت که میشناسی منو؟ گفت نه. گفت من نادرشام، اومدم زیارت، من میرم داخل زیارت میکنم، اگه برگشتم تو از امام شفاعت نگرفتی، یعنی شفای چشمتو نگرفته باشی، یا من اینجا گردن تو میزن دیگه، اینجا گدایی نکن. یعنی اگر انسان میخواد از ائمه علیهم السلام که اینا خاندان کرمن یه لطفی ازشون دریافت بکنه، باید قاعده ها رو بلد باشه. میگه نادرشاه رفت زیارت کرد و یه دفعه دید قلقله بیرون شده، گفت چیه؟ گفت اون پیرمرد نابینا بینا شد. آخه ما میریم محضر امام رضا علیه السلام ولی اونجا نیستیم اصلا، ما میریم محضر امام اما اونجا نیستیم. خیلی مهمه، مخلص آقای رحیمیان هم هستیم. خدمتتون عرض بکنم که حالا باید از این فرصت استفاده کرد، الان که شب تولد وجود مقدس امام رضا علیه السلامه، ما در شادی باید شیرینی بگیریم، در شادی ائمه اطهار علیهم السلام انشالله شیرینی در یاد بکنیم، مجردامون انشالله داماد بشن و الهیام. بله، چون پیامبر اسلام فرمود بدترین امت من عذبها هستن، یادتون باش بیشترین افراد اهل جهنم رو عذبها تشکیل بود. از چی میترسید؟ الله یقنهم الله من فضله، آیه قرآن، الله واسع علیم. انشالله سال بعد در همین ایام یه جشنی برقرار بشه، بگن آقا 3-4 تاشون امشب نیومدن، این همه داماد شده. جان بابا قرار گرفت، بابا تو سال کن بگو که ازدواج کردی با مادر من، کار داشتی؟ نه داشتن اکثر قدیمی هم. بگو خونه داشتی، خونه باباش بود دیگه. خب برو زن تو بیار خونه بابات، یه مدتی اونجا زندگی کن، درست میشه. خب انشالله خدا عاقبت همه ما رو ختم خیر بکنه. انشالله امشب نام ما ثبت و ضبط بشه در دفتر شیعیان و محبین خاصه امام رضا علیه السلام و باعث شادی قلب امام زمان علیه السلام بشه. ما امشب یه 3 عروسی دعوت داشتم، می اومدم به یکی از این دوستان گفت دو تاشو باید برم، چون یکی پسر هیئت، یکی پسر هیئت مناست، یکی دختر فرمانده پایگاهی ماست. دیگه که نرم الان گرگورم داره زنگ میزنه کجایی تو. انشالله خوشبختی و برکت همیشه برای شما باشه، بر محمد و آل محمد.